بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل پنجم از باب چهارم از سفر رابع این کتاب راجع به سمع است. ایشان در یک مقدمه کوتاهی می‌فرمایند که حقیقت صوت رو ما در مباحث الهیات بالمعنى الاعم در قسم اعراض به مناسبت بحث از کیفیات در اونجا مطرح کردیم، یعنی در جلد چهارم، چون جلد چهارم و پنجم این کتاب در جواهر و اعراض، البته اول بحث اعراض مطرح شده در جلد چهارم و بعد در جلد پنجم هم بحث جواهر. در جلد چهارم اونجا بحث حقیقت صوت که کیف محسوس مسموع باشه، کیفیت محسوسه مسموعه، در اونجا گذشته. ببینید، وقتی که یک قلع یا قرع شدیدی رخ میده، قلع به معنی کندن، قرع به معنی کوبیدن، وقتی که یک قلع و قرع شدیدی رخ میده، اون هوایی که بین قالع و مقلوع یا قارع و مقروع هست، اون هوا حبس میشه، فشار میبینه به واسطه قلع یا قرع، کندن که یه چیزی رو بکنی پاره بکنی، یا کوبیدن. وقتی که اون هوا حبس شد و فشار دید، بعدن اون هوا آزاد میشه، رها میشه، یعنی بعد از قلع و قرع، و باعث تموج هوا میشه، هوا موج بر میداره. اون هوای متموج و موج برداشته برخورد پیدا میکنه با پرده سماخ، که حالا ما قبلا روی همون چیزی که مثلا متداول و معروفه میگن سماخ، و الا سماخ میگفتیم، صحیح سماخه. سماخ به معنی سوراخ گوش، داخل گوش. خب یه پرده ای داره این سماخ داخل گوش، این هوای متموج برخورد پیدا میکنه با اون پرده سماخ، وقتی که با اون پرده برخورد پیدا کرد، اون عصبی که مفروش در سماخه، یعنی فرش شده در داخل گوش، که محل قوه سمعه، قوه سمعی که در اون عصب مفروش در سماخه، اون صوت را و اون صدا را که حالا مثلا صدای قلع و کندن باشه یا صدای قرع و کوبیدن باشه میشنوه. اینجوری سمع اتفاق بیفته و تحقق پیدا میکنه. که حالا این رو الان بحثش خواهیم کرد. اون چه که ایشون در اون جلد چهارم در بحث اعراض به مناسبت بحث کیفیات در باب حقیقت صوت فرمودن اینه که صوت نه اون قلع و قم قرع است، اون قلع کندن، اون قرع کوبیدن، اون صوت نیست و نه هم اون تموج هواست، نه قلع و قرع صوت، نه تموج هوا هیچ کدام. چرا؟ به خاطر این که قلع و قرع کیف محسوس مبصرند، اون تموج هوا هم کیف محسوس ملموسه که آدم با این پرده سماق، پرده گوشش، با گوشش لمس میکنه، اون برخورد اون هوای متموج رو با پرده سماق، کیف محسوس ملموسه. و حال اون که حقیقت صوت کیف محسوس مسموع است، یعنی یک کیفیتیه که شنیدنیه، نه دیدنیست مثل قلع و قرع و نه لمس کردنیست مثل اون تموج هوا. بنابراین حقیقت صوت کیفیت محسوسه مسموع است، کیف محسوس مسموع. این رو ایشان در اون جلد چهارم فرمودن و دیگه اینجا هم بحث نمی کنن. می فرماین اون چه که در اینجا ما راجع به سم بحث می کنیم، مباحثی مربوط به کیفیت حصول سم و کیفیت وجود سم، که چجوری سم وجود پیدا می کنه، حاصل می شه، محقق می شه، شنیدن چجوری محقق میشه. یه مباحثی رو ما در این فصل پنجم راجع به این مطرح میکنیم و سه تا بحث رو ایشون در این فصل راجع به کیفیت حصول سم مطرح میفرماید، که بحث اولش همین است که الان در توضیح مقدمه کوتاه آغازین بحث ایشون عرض کردیم. بحث اول این استش که اون هوای فشار دیده بین قالع و مغلو یا بین قارع و مغرو، وقتی مثلا یه قلعی صورت میگیره، کندنی که یه جسمی رو مثلا میکنن، البته قلع شدید، نه این که مثلا حالا پنبه رو یه کسی بگیره مثلا پاره بکنه، نه قلع شدید، یا قرع شدیدی که یه کوبیدن شدیدی که اتفاق میفته و واقع میشه، اون هوای بین قالع و مغلوع یا قارع و مغروع اون حبس میشه و فشار میبینه، تحت فشار قرار میگیره به واسطه همون قلع و قرع شدید. بعد این هوای حبس شده فشار دیده اطلاق و رهایی پیدا میکنه، آزاد میشه و وقتی که آزاد شد باعث تموج هوا میشه، هوا موج برمیده. مثل این که مثلا اگر یه سنگی داخل یه آبی بندازیم چطور آب موج برمیداره، هوا موج برمیداره. و این هوای متموج برخورد میکنه به سماخ و پرده سماخ، که سماخ سوراخ گوشه داخل گوش که پرده نازکی هم داره. و بعد که برخورد کرد این هوای متموج با سماخ، اون قوه سمعی که در عصب مفروش در سماخه، اون صدای قلع و قرعی رو که تحقق پیدا کرده و واقع شده در خارج میشنوه. اینجوری سمع حاصل میشه. این بحث اول راجع به کیفیت و حصول سمع. حالا برای همین مطلب ایشون 5 تا دلیل ذکر می‌فرمایند. برای همین مطلبی که الان در بحث اول گفته شد ایشون 5 تا دلیل ذکر می‌فرمایند. دلیل اول این استش که اگر کسی مثلا پنبه تو گوشش بکنه، یا این که گوشش انقدر جرم بگیره که بسته بشه، سوراخ گوش بسته بشه، حالا یا خودش ببنده مثلا با پنبه، یا اینایی که مثلا شنا میرن مثلا گوششونو میبندن با یه وسیله خودش ببنده، یا نه انقدر گوش جرم بگیره، بعضی ها جرم میگیره گوشاشون کیپ میشه بسته میشه. خب اگر اینجوری بشه که این سوراخ گوش حالا یا ببندنش یا بسته بشه، دیگه سم تحقق پیدا نمی‌کنه، دیگه انسان صداها رو نمی‌شنوه. پس معلوم میشه که حصول سم به این کیفیت است که اون هوای فشار دیده باعث تموج هوا میشه، بعد برخورد میکنه به سماخ و پرده سماخ پرده گوش و سم توسط اون قوهی که در عصب مفروش در سماخ حاصل میشه. این دلیل اول. دلیل دوم این است که اگر یک جسم کثیفی که کثیف به معنی ضخیم، اگر حائل بشه بین صائت و سامع، بین اون کسی که صوت از او صادر میشه و بین اون کسی که میشنوه، یه جسم کثیفی بیاد حائل بشه بین این دو، یا شنیدن تحقق پیدا نمی‌کنه یا به سختی تحقق پیدا می‌کنه، یا آدم نمی‌شنوه، اون سامع هیچ نمی‌شنوه، یا اگر بشنوه به سختی می‌شنوه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم این استش که اگر یک قل و قرعی نزدیک انسان صورت بگیره، همزمان انسان هم اون قلع و قرع را مشاهده می کند و هم صداش رو میشنوه. یعنی در همون زمانی که داره قل و قر رو میبینه صدا رو میشنوه. اما اگر قل و قر دور باشه از انسان، در یک فاصله دوری و مسافت دوری قل و قر اتفاق بیفته، اول انسان خود اون قل و قر رو مشاهده میکنه و میبینه و بعد از گذشت زمانی که بستگی داره به اون میزان فاصله‌ای که قل و قر از انسان داره، بعدن صداش رو میشنوه. مثل رعد و برق که اول برق دیده میشه و بعدن صدای رعد به گوش میرسه. خب این معلوم میشه که اون هوا که بین قالع و مقلوع یا قارع و مقلوع فشار میبینه حبس میشه و بعد رها میشه آزاد میشه، این باید برخورد بکند با تموجی که در هوا پیدا میشه و حاصل میشه، برخورد بکنه، باید این مسافت رو طی بکند با گوش و داخل گوش برخورد بکنه تا سمع تحقق پیدا بکند. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم این است که اگر در یک مجلسی دو نفر به وسیله یه نی که یک سر نی در دهان یکیشون باشه، یک سرش هم در گوش یکی، یا با یه لوله مثلا با هم صحبت بکنن، دیگران صدای صحبت اینها رو نمیشنون، فقط اونی که سر نی داخل گوششه اون فقط میشنوه که اون چی داره میگه. چرا؟ معلوم میشه که کیفیت وصول سم به همین است که باید اون هوایی که تحت فشار قرار میگیره اول با تموجی که در هوا ایجاد میکنه برخورد بکنه به گوش سامع تا اینکه سمع تحقق پیدا بکنه. خب اون از طریق نی اون هوا به گوش اون شخص دیگر برخورد میکنه ولی به گوش بقیه برخورد نمیکنه، لذا او میشنوه دیگران نمیشنوه. اینم دلیل چهارو. و دلیل پنجم این استش که گاهی وقتا دو نفر نزدیک به همن و یکیشون صحبت میکنه اون دیگری نمیشنوه، ولی یه کسی که در فاصله دورتره میشنوه به خاطر وزیدن مثلا باد شدید که عوضی که صحبتهای این فرد رو ببره به این شخصی که نزدیکشه به طرف او ببره، میبره به طرف اون کسی که از او دورتره. اونی که دورتره میشنوه، اینی که نزدیکتره نمیشنوه. پس معلوم میشه که کیفیت و حصول سم به همین صورتی است که عرض شد. این پنج دلیل بر این مطلب. بعد ایشان میفرمایند که در همین زمینه، یعنی در مورد همین بحث اولی که مطرح شد راجع به کیفیت و حصول سم، یه اشکال قویی هست. دو تا اشکال ایشون در اینجا مطرح میکنن که اشکال اولش سخت نیست، اون اشکال دوم سخته که لذا جوابی که از اون اشکال دوم دادن مورد ایراد صدرالمتعالین قرار میگیره. یعنی از ادامه بحث معلوم میشه که اینکه ایشون میفرمان در اینجا اشکال قوی هست و بعد دو تا اشکال مطرح میکنن، اون اشکال دوم اشکال سختیه. به مناسبت اون اشکال دوم میفرمایند که در این جای اشکال قویه، و الا اون اشکال اولش صعوبت و سختی نداره و جواب دادن ازش و جوابش هم مورد نقد و ایراد صدر المتعلین قرار نمیگیره. اون اشکال دومه که جوابی که دادن در ادامه بحث مورد ایراد صدر المتعلینه و خود صدر المتعلین متکفل جواب میشن. حالا در اینجا دو تا اشکاله. علامه که یه حاشیه در اینجا دارن و میفرمان که در این مباحث خلاصه علوم روز خیلی پیشرفت کردن و باید به تحقیقات و آرا اونا مراجعه بشه و خلاصه با پیشرفت علوم روز اینا دیگه مثلا حل شده و جواب داده شده. حالا اون چه که در اینجا صدر المتعلین میفرمان، اشکال اول این استش که روی این حسابی که در این بحث اول مطرح شد که چجوری سم تحقق پیدا میکنه، اگر یه دیوار ضخیمی بین دو نفر واقع بشه، یکی این ور دیوار یکی اون ور دیوار، یه دیوار ضخیم، خب طبق این چی که در این بحث اول گذشت صحبتای این یکی رو اون یکی نباید بشنوه، چون این دیوار ضخیم نمیذاره که هوا برخورد پیدا بکنه با گوش اون شخص دیگری. این اشکال اول. خب جوابی که از این اشکال دادن اینه که خب بله، در چنین صورتی یکی اگر صحبت بکنه دیگری نمیشنه. اگه یه دیوار ضخیمی بین دو نفر فاصله بندازه، الان حالا این در عبارت نیست، مثلا الان این شیشه های دو جداره مثلا چطور این ور هر سر و صدایی که هست داخل اتاق، داخل ساختمان که پنجره دو جداره داره، هیچ نمیفهمن اون سر صدا، این مانعی نداره. بله اگر یک دیوار ضخیمی بین دو نفر حائل شد، فاصله ایجاد کرد که واقعا هیچ منفذی و راه نفوذی این دیوار درش نباشه، خب صحبت های یکی رو دیگری نمیشن. این اشکال اوله که اینجوری هم جواب دادن، یعنی در حقیقت قبول کردن اصل اشکال را، اما نه به عنوان این که مشکلی باشه. و لطمه‌ای بزنه به اون بحثی که مطرح شد. بله چی معیده؟ حالا مثلا مستشکل میخواد بگه نه مثلا اونجا میشنون، مثلا اون پشت دیواری میشنوه، چرا میشنوه، مثلا اینجوری میخواد بگه، اما خب در جواب داده میشه که نه. بله 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 بله، حالا دقیقا همون رو به عنوان اشکال بعضی مطرح کردن، منتها میخوان بگن که مثلا شنیده میشه، مثلا حالا لابد او جایی که اونا شنیدن یا میگن شنیده میشه یه منافذی چیزی بوده مثلا یا هست. حالا این خیلی اشکال مهم نیست. اشکال مهم این، اشکال قوی این که خب ببینید این هوای بین قارع و مقلوع یا قارع و مقلوع یه هواست، خب آیا الان که مثلا بنده دارم صحبت میکنم، خب یه هوا بین ما و شماست، آیا این یک هوا که تموجم ایجاد میکنه و موج برمیداره و بعد برخورد پیدا میکنه به گوش مخاطب، که متکیفم شده به این کیفیت صوت، یعنی این کیفیت صوت رو همراه خودش داره تا اینکه برخورد بکنه به گوش مخاطب. این یک هوا آیا در این جمع با گوش یک نفر برخورد میکنه یا تیکه تیکه میشه؟ هر تیکش با گوش یکی برخورد میکنه، هر جزئش با گوش یکی برخورد میکنه. اگر بگیم که همش با گوش یک نفر برخورد میکنه، فقط باید همون یه نفر صدای متکلم رو و ساعت رو بشنوه، بقیه نباید بشنوه. و اگر بگیم نه، تیکه تیکه میشه، جز جز، و هر جزش با گوش یکی برخورد پیدا میکنه، پس بنابراین هر کسی باید یه بخشی از کلام متکلم و ساعت رو بشنوه، نه همش رو. نباید همه اون سخنی که متکلم و ساعت ازش صادر میشه همه اون رو بشنوه، چون همه اون هوا، همه اون سخن، کیفیت همه اون هواست، در همه اون هواست. اگر همه اون هوا با گوش یکی برخورد میکنه، خب بقیه نباید بشنوه. اگر نه، یه جزئش با گوش این یکی، یه جزش با گوش اون یکی برخورد میکنه، پس بنابراین هر کسی باید بخشی از سخن متکلم و ساعت رو بشنوه. این اون اشکال قویه که مورد نظر ایشان. بعد ایشان میفرمایند که از این اشکال اینجوری جواب دادن، که البته این جواب مورد تأیید صدر متعلم و قبول ایشان نیست، اشکال خواهند کرد، خودشون جواب خواهند داد، و به همین خاطر هم میفرمان در اینجا اشکال قوی هست، قوت و سختی اشکال به خاطر همینه. جوابی که دادن اینه که، حالا خلاصه این جواب، که اینجوری نیست که همه این هوا حامل همه سخن متکلم باشه، بلکه جز جز این هوا حامل همه سخن متکلمه. جز جز این هوا حامل همه سخنه. اینجوری نیست که آخه فرض اشکال در این صورته که همه هوا حامل همه سخن باشه، در نتیجه هر جزئی از هوا حامل جزئی از سخن باشه و متکیف به کیفیت جزئی از صوت باشه. جوابی که دادن اینه که نه، اینجوری نیست که همه هوا حامل همه سخن باشه، بلکه جز جز این هوا، همین هوای فشار دیده، حبس شده بین قالع و مغلوع، قارع و مغروع، که بعدم اطلاق و رهایی پیدا میکنه، آزادی، و باعث تموج هوا میشه تا برخورد میکنه به گوش مخاطب، هر جزئی از این هوای فشار دیده یا حبس شده و بعدم آزاد شده، اینجوریست که حامل همه صوت است و متکیف به کیفیت تمام صوت است. این جوابیست که دادن، ولیکن صدر المتعلهین اشکال دارن به این جواب و بعد خودشون فرمایشی دارن، تا حالا ببینیم چیه، عبارت رو ملاحظه بفرمایید. حالا باید اون جواب صدر المتعلهین رو، حالا فرمایش ایشون رو، حالا ما عرض بکنیم. الفصل الخامس، یه ضمیری رو ما دیروز درست برنگردیم، همه آخر بحث، عبارت دیروز، ببینید سه تا فعل، این که ولکل روحانیین رائحتن معروفتن یستن شقونها و یتلذذون بها و به روائح الاطعمه المصنوعه لهم فیفیزون. این سه تا فعل یستنشقونها و یتلذذون و یفیزون هر سه فاعلش هم کل روحانی است، نه ارباب علوم روحانی. لکل روحانی یعنی هر روحی، هر مجردی یه رائحه مشخصی داره که خودش اون رائحه خودش رو استنشاق میکنه. چون آخه گفتن که افلاطون و فیثاغورس هرمس اینا برای افلاک و کواکب قوه شم قائلن دیگه، خودش استنشاق میکنه و لذت میبره. حالا هم بوی خودش رو استنشاق میکنه، هم بوی اون غذاهای مثلا نظری رو، اون غذاهایی که به نیت اونها داده میشه که بعد به خاطر همون غذاهایی که برای اونا ساخته میشه یفیزون علی من ترتب ذلک، افاضه میکنن به اون کسی که اون غذا رو ترتیب داده. ما هو مستعد له، اون حاجتش رو، البته برابر با قابلیت و استعداد و لیاقتش. الفصل الخامس فی السمع، فصل پنجم در باب سمع است. آیون مرقوم فرمودن که مثلا یه رو بحث رو جلوتر مثلا بیاریم که به درسای بعدی هم اب نداره. حالا ما انشالله بعد از تعطیلات محرم که دیگه باید 3:30 خدمت برسیم، باش هفته آینده رو انشالله ما یه رو به 4 خدمتون. گرچه حالا اینه که مرقوم فرمودن همون 4 هم که ما شروع میکنیم هنوز همه تشریف نیاوردن، ولی چش یه رو به 4 شروع میکنیم هفته آینده. الفصل الخامس فی السمع و هو عبارت عن ادراک صوت. سمع یعنی شنیدن، شنیدن سخن کسی. و قد مر فی مباحث المقولات من العلم الکلی عند بحثنا عن احوال الکیفیات المحسوسه حقیقت الصوت. در بحث مقولات عشر از الهیات بالمعنى الاعم، اون جایی که بحث کردیم از اوصاف کیفیات محسوسه، حقیقت صوت گذشت، جلد 4 صفحه 97 به بعد، البته با این نسخه‌ای که ما داریم. والذی یناسب هذا الموضع البحث اما یتعلق بکیفیت حصول السمع، اون چه که حالا مناسبه با اینجاست بحث از چیزایی است که مربوط میشه به کیفیت تحقق سم. و فیه ابحاث، که در این مورد سه تا بحث رو در این فصل مطرح میکنه. الاول، بحث اول، انهم قالوا، اینجوری گفتن که ان السماء لا يحصل الا عند تعدد الهواء المنزغه بین القارئ والمقروء الى تجویف السماخ عند العصبه المفروشه فيه. شنیدن تحقق پیدا نمی‌کنه مگر نزد رسیدن هوای فشار دیده بین قارئ و مقروء، تعدی و رسیدنش به کجا؟ به تجویف السماخ و اون داخل سوراخ گوش. اندل عصبت المفروشت فی، اون جایی که عصبی هست که فرش است در اون تجویف سماخ که محل و مظهر قوه سمع. قالو و هازت تعدی ظاهرون، گفتن که این مطلب روشن هم هست که یه هوا باید برسه به گوش و قد تا سمع اتفاق بیفته و قد دل علیه امورون، دلیل بر این تعدی هم 5 تا دلیل. احدها ان ذالک التجویف اذا صد او انصد بطل السمع، اون سور داخل سوراخ گوش اگر خودش عرض میکنم اگر صد مسدودش بکنن با پنبه چیزی، او انصد یا نه از تو خودش جر بگیره حسابی و منصد بشه، بطل السمع دیگه سم اتفاق نمیفته. و ثانی ها انه اذا کان بین الصائت و الصامع جسم کثیف تعذر السماع او تعثر. اگر بین متکلم و شنونده جسم غلیظی حائل بشه، سماع یا غیر ممکن یا دشوار میشه. و ثالثها ان من رعا انسانا یقرع به مترقتن علا سندانن او به مقرعتن علا نقارتن. اگر کسی ببینه یه انسانی رو که داره با پتک بر سندان آهنگر، یا آهنگری با پتک داره بر سندانش میکوبه، یا با یک آلت قرعی عرض میکنم این مترقه به معنی زدن داره میزنه، با پتک داره میزنه بر سندان، یا با یه آلت کوبیدنی بر نقاره، نقاره یه آلت موسیقی شبیه دف، شبیه تاره که با یه آلتی داره میکوبه به این نقاره. خلاصه اگر قلعی قرعی چیزی اتفاق بیفته، فا انکان قریبا منه یسمع الصوت مع مشاهده ترق والقر، اگر اون انسان نزدیک باشه به این بیننده، این بیننده همزمان هم صدا رو میشنوه و هم اون زدن و کوبیدن رو مشاهده میکنه. و کلما بعد منه حصل سمعه بعد زمان یزاهی طوله بعد المسافه، و هرچه اون بیننده دورتر باشه از اون انسان قاره و قاله، حاصل میشه سمع و شنیدنش بعد از زمانی که طول اون زمان که یزاهی طوله بعد المسافه، که طول اون زمان مشابه و به اندازه اون بعد مسافتی است که بینشون هست. یزاهی طوله بعد المسافه. و رابعها دلیل چهارم، ان من وضع فمه على طرف انبوبته و وضع الطرف الاخر من تلك الانبوبته على اذن انسان اخر و تكلم فيه، اگر یک کسی دهانش رو بر یه طرف یه نی قرار بده و طرف دیگر نی رو بر گوش یه انسان دیگری قرار بده و بعد صحبت بکنه در اون نی، فان ذلک الانسان يسمع ذلک الكلام دون سایر الحاضرین، او انسانی که اون سر نی به گوششه او فقط کلام او رو میشنوه، بقیه حضار نمیشنوه. و ذلک لتعدی الهوا الى اذنه و امتناع ان يتعدى الى اذن غيره، سرش هم اینه که هوا فقط به گوش او میرسه و دیگه به خاطر وجود اون نی محال است که به گوش دیگران برسه. و خامسها دلیل پنجم اینه، ان عند اشتداد حبوب الریا ربما لا يسمع القریب و يسمع البعید، وقتی که وزش باد شدت میگیره چه بسا کسی که نزدیکه نمیشنوه ولی اونی که دوره میشنوه. چرا؟ لانحراف تلک الاهویه الحامله لتلک الاصوات به سبب شدت حبوب الریا من سمع الى سمع آخره، چون اون هوایی که حامل اون اصوات هست کج میشه و منحرف میشه به سبب شدت وزش باد از گوش اون کسی که نزدیکتره به گوش اون کسی که دورتره. خب این تمام شد. و هاهنا اشکال قوی، در مورد همین بحث اولی اشکال قوی هست که دو تا یک دومیش سخت. و هو اون اشکال اینه، ان احدا اذا تکلم به کلام من وراء جدار غلیظ وجب الا يسمع الذي من الجانب الاخر من الجانب الاخر من الجدار ذلك الكلام لعدم الفرج والمنافذ، اگر یک کسی صحبت بکنه از پشت دیوار زخیمی لازم میاد طبق این بحثی که گفتیم که اون کسی که در جانب دیگر دیواره اون کلام رو نشنوه. چرا؟ به خاطری که فرض اینه که فرجه و منفذی در اون دیوار وجود نداره تا اون هوا عبور بکنه و برخورد بکنه با گوش این شخص. ولو وجدت هناك منافذ لکانت قلیلتا ضیقتا، اگرم بر فرض منافذی باشه، خب یک منافذ خیلی کم و تنگی هست که نمیشه هوا عبور بکنه به درستی ازش. فوجب ان یتشوش تلک الامواج ولا یبقا اشکال تلک الحروف کما خرجت عن حلق المتکلم. وقت لازمش اینه که امواج خلاصه مسترب بشن و یعنی با برخورده به دیوار دیگه از هم بپاشن، مشوش بشن، مسترب بشن، پراکنده بشن و دیگه اشکال اون حروف و اصوات اون حروف دیگه باقی نمونه اونجوری که از دهان متکلم خارج شده. اگرم صدایی برسه به گوش اون شخص، مثلا یک صدای مبهم غیر واضحی مثلا بهش برسه. و ایزن اشکال دوم اینه، فلعن الانسان ازا تکلمه حدث فی الهوا، حدث فی الهوا از ذالکه اتموجه. اشکال دوم به خاطر اینه که اگر انسانی تکلم بکنه، خب حدث فی الهوا، البته احدثه نیست که ما تموجه خوندیم، حدث فی الهوا ذالک تموجه، خب پیدا میشه در هوا عرض میکنم که یک تموج، این ذالک اشاره به همون فوجب ان یتشوش تلک الامواج، اون تموجی که در اشکال قبلی گذشت اون حادث میشه در هوا. خب فان تعدا ذالک بالکلیه الى شخص وجب الله يسمع غيره ذلك الكلام. اگر که همه اون هوای متموج موج برداشته که اول فشار دیده و محبوس بوده بعدم رها میشه و موج بر میداره، اگر همش تمامش به یه شخص میرسه، خب لازم میاد که دیگه غیر اون شخص اون کلام رو نشنه. چرا؟ از لیس اونا که الا ذلك تمو الا ذالک تموج الواحدو، چون که در این مورد خب یه هوای موج برداشته که اول محبوس بوده بعدم موج برداشته رها شده موج برداشته بیشتر نیست. و الم یتعد الیه، و اگر اون هوا به طور کلی و به تمامه به یه شخص منتقل نشه، بل تعدا الى سمع کل واحدن بعضه، بخشی از اون هوا به گوشه هر نفری واصل بشه، وجب الله يسمع احد منهم ذلک الكلامه به تمامه، لازم میاد که هیچ کس در اون جمعی که داره صحبت میشه همه این کلام رو نشنود. این اشکال قویه. وقد عجاب و ان الاول، که از ادامه بحث حالا معلوم میشه که این قوتی که فرمودن مربوط به این. وقد عجاب و ان الاول، از اشکال اول اینجوری جواب دادن، به ان الهائل الذی لا منفذ فیه اصلا فانه یمنع من السماء البته. اگر یه هائلی فرزن باشه که هیچ گونه منفذی درش نباشه، خب این مانع از شنیدن هست به طور قطع. چرا؟ لانه کلما کانت المنافذ اقل کان السمع اضعف، چون هرچه منافذ کمتر بشه سمع هم ضعیفتر میشه و اگر هیچ منفذی نبود سمع به طور کلی دیگه تحقق پیدا نمی کنه. فوجب اذا لا یوجد المنافذ و اصلا الا یوجد السمع، پس لازم میاد که اگر هیچ منفذی وجود نداشته باشه هیچ سمعی هم تحقق پیدا نکنه. این جوابش. به این جواب صدر المتعلین در ادامه اشکال نمی کنه. و ان ثانی، اون جوابه از اشکال دوم که حالا مورد نقد صدر المتعلین اینه، که از این معلوم میشه که قوت مربوط به اون اشکال دوم. و ان ثانی، از جواب دوم اینجوری گفتن، به ان الحروف انما یتکون به اطلاق الهوا بعد حبسه علا وجه مخصوصن. این علا وجه مخصوصن متعلق به اطلاقه. این حروف و اصوات اینها وجود پیدا می کنن بعد از آزاد شدن هوا، هوایی که اول محبوس بوده فشار دیده بین قاره و مقرو، منتها این آزادی علا وجه مخصوصن هست. این بر یک وجه مخصوصی آزاد میشه که اون وجه مخصوصش اینه فیکون و تمویج الفاعل للحرف لیس مخصوصا به کل الهوا دون اجزایهی بل هو حاصلون فی واحد واحد من اجزائه. اون موج برداشتن هوایی که حامل حروف و اصوات فاعلشونه یعنی حاملشونه و متکیف به کیفیت اون هاست، اون مختص مال همه هوا نیست دون اجزایش که برای تک تک اجزا نباشه، نه تمامش برای تک تک اجزا هست. بل هو حاصل فی واحد واحد من اجزا، بلکه تمامش در تک تک اجزا حاصل. فای جزء وصل حصل الشعور به ما یقبل او من الصوت، هر جزء از این هوا که واصل بشه به یه گوشی ادراک به تمام اون صوتی که این جزء قابل اونه و حامل اونه حاصل میشه، یعنی همه سخن شنیده میشه. هازا ما ذکروه، این جوابی است که بعضیا دادن. اقول این مورد اشکال صدر المتعلهین، اشکال خواهند فرمود و خودشون جواب خواهند داد و به خاطر همین اینو فرمودن اشکال قوی هست. ان شاء الله یک شنبه یک ربع چهار و صلی الله